تذکر میدم دفعه دوم این کارو کردی در واقع محرومت میکنم.
ساختار کمیته تو AFC اینجوریه، کمیته انضباطی و اخلاق در هم ادغام شدن، ولی اینا دو زیر کمیته دارن، زیر کمیته تحقیق، زیر کمیته رأی. زیر کمیته تحقیق فقط اسناد جمع میکنه، فقط، یعنی یک شکایتی میشه یا یک حرکتی که بازخورد منفی داره، این شکایات رو جمع میکنه یا این پرونده رو جمع میکنه، اسناد رو میگیره، بدون هیچ چیزی میده دست کمیته رأی، کمیته رأی میخونه، رأی صادر میکنه. تو بخش آقای قسمت آقای عالی کثیر، حالا به خاطر اون کامنت هایی که به خاطر اون مطالبی که درد شد توی صفحات مجازی AFC، کمیته تحقیق بر آن شد که اعلام کنه که این شادی گل توی این بازی پاختکور یک شایبه‌ای رو ایجاد کرده بین هواداران. اینم اسنادشه آقای کمیته انضباطی برای رأی، کمیته انضباطی هم دیده رأی صادر کرده و خیلی راحت، یعنی نه عربستانی در کار بوده، نه دلاری در کار بوده، نه دست ما. اگر مطالعه‌مون رو نسبت به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها بالا ببریم، به هیچ عنوان هیچ کسی نمیتونه به ما خورده بگیره، همونطور که سر پرونده نعمتی کار کردیم.
آقای باختر، توی این پروسه حقوقی که گذشت برای این باشگاه‌های ما چی شد؟ برای پرسپولیس چه اتفاقی افتاد؟
خب ببینین، ما شاید میشه گفت که چند تا پرونده حقوقی رو توی این بازه حداقل مسابقات حذفی داشتیم. یکی بحث کارت قرمز بنتیه بود که حالا ما تا چند روزی داشتیم میگفتیم که مثلا آل سعود اومدن و نفوذ کردن و استفاده کردن از اون در واقع لابی هاشون، در صورتی که به شاید 3 روز 4 روز نکشید دقیقا همون اتفاق به نفع ما اتفاق افتاد و ما ازش منتفع شدیم.
هر چیم آدم های متخصص ما، حقوقدان ما، داور ما، کارشناس داوری ما داد زد که آقا والا بلا AFC خلاف رفتار نکرده، این تو آیین نامه هست، این کار رو میتونه انجام بده و این قانونیه، هیچ کس به خرجش نمیرفت.
خب چرا به خرجشون نمیره؟ حالا من شاید تو این بحث زیاد تخصصی نداشته باشم، بهتره وارد نشم، اما اینکه به خرجشون نمیره، یکی بحث صحبت‌های دهقانی بود در بحث همون که من استاد منو انداخت یا من نمره مثلا 20 گرفتم. یه بحث دیگه هم از بحث جهت دادن به هواداره که متاسفانه توی فوتبال ما هم بحث داخلی داریم هم خارجی، داخل و خارج از کشور، نه داخل خود فوتبال و یا خارج از فوتبال. بعضی وقتا خود باشگاه‌ها یک فشارهایی را ایجاد می‌کنن برای هوادار که خودشون رو تبرئه کنن، بگن که مثلا من مدیر موردی نداشتم، ولی چه میدونم، حالا توی پرونده اسم نمیخوام بیارم، توی پرونده های مختلف میگن آقا فلان باشگاه در واقع مثلا اعمال نفوذ کرد که ما این پرونده رو باختیم یا نه، در صورتی که واقعا باید پرونده رو میباختن. و یا خارجی، خارج از فوتبال، کسانی که حالا از طریق این کردگل های هواداری و این بحث ها و این دعواها منتفع میشن، خب طبیعتا استفاده میکنند و لذت میبرن. اما توی بحث آل کثیر، من یه همون موقع که شنیدم باشگاه پرسپولیس قرار شده گزارش بده، همون لحظه حالا به طریقی که میتونستم اعلام کردم که صرف این که شما عکس در واقع شادی های خوشحالی قبلی رو بفرستید، شادی گل های قبلی رو بفرستید، به این معنا نیست که ایشون قصد و نیتی نداشته.
صفحه شخصی خودتون دیدم،
توی صفحه شخصی خودم نوشتمش، حالا ما به این طریق فقط میتونیم اطلاع بدیم و به این بسنده نکنید. و یه هشداری بود که ساده نگیرن، چون بحثای توهین نژادی، بحثای اینچنینی، به خاطر اون هدف اصلی فوتبال که دور هم جمع کردن مردم دنیاست و نزدیک کردن همه به هم دیگه است، در واقع باعث میشه که این توهینای نژادی خب این فاصله رو ایجاد کنه و فیفا به اون هدفش نرسه. لذا برای همین نباید ساده میگرفتیم. برخلاف خیلی‌ها که میگن حالا نفوذی بوده یا هزینه ای شده، نه، من چیزی که مشخص بود و بدیهی بود این بود که یک پرونده بسیار سنگینی خواهد داشت پرسپولیس و احتمال این محرومیت بود. حتی موقعی که من دیدم 6 ماه، یه ذره خوشحال شدم، یعنی فکر میکردم که شاید بیشتر باشه، چون عکس‌ها رو داشتن و میدونستن که ایشون داره چند ساله این خوشحالی رو میکنه و چند ساله که این اتفاق میفته.
خودمون هم داشتیم دوره گافر تکمیلش میکردیم، حتی اگر اونا نداشتن گفتیم آقا خودمون عکس‌ها رو میگیریم تحویل میدیم.
دقیقاً، صرف برسادن عکس قبلی وقتی از دید اونا این کار نجات پرستانه است، داره شما میگه که آقا ما چند سال این بازیکن داره این رفتار نجات پرستانه رو نشون میده و چون اتفاقا جلوش گرفته نشده یا اگرم برخوردی شده کافی نبوده، لذا ما باید تشدیدش کنیم. و اون 6 ماه و اون 10000 دلار آمریکا به نظر میرسید که مبلغ، حالا از دید اونها، من که خودم شخصا و همه ما میدونیم که واقعا قصد توهین نژادی رو نداشت، نه از لحاظ شخصیتی، نه از لحاظ محیط و حتی جامعه خودمون هم چنین چیزی رو نداریم. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نگاه پرسپولیس به این پرونده نگاه این نبود که ما قرار این پرونده رو ببریم یا یک پرونده سختی رو داریم. نگاه این بود که ما فرستادن 4 تا عکس و 4 تا جمله میتونیم که به راحتی بگیم آقا این منظوری نداشت، این عکس خودشه، شادیای گل قبلیشه، ایشون هم برادرزادشه و خب به خاطر ایشون داشته مثلا این کارو میکرده. اما خب طبیعتا هم دفاع سختی بسیار سختی بود و اینکه متقاعد کنه که آقا این منظور نبوده و حتی اگر ثابت بشه که واقعا این منظور رو نداشته که میدونیم نداشته، به هر حال ایشون یه رفتاری رو نشون داده که عده‌ای از این رفتار ناراحت شدن
و اصلا فیفا رسما اعلام کرده که آقا این توهین نژادیه.
بله. و مشکلی که ما الان داریم اینه که تا امروز من ندیدم به صورت رسمی باشگاه پرسپولیس و آل کثیر بیانیه‌ای رو بدن. البته توی برنامه حالا زنده تلویزیونی عذرخواهی کردم، ولی خب حداقل کاری که باید بکنن اینه که یک بیانیه رسمی بدن، حداقل حداقلش آقا عذرخواهی بگن که آقا ما منظورمون واقعا این بوده، ولی اگر که باز شما ناراحت شدید ما از همه شما عذرخواهی میکنیم. اما این رفتار ما تا به امروز ندیدیم و بیشتر نگاهه حالا اینه که نفوذ کردن، نمیدونم این اتفاقات افتاد که ما محروم شدیم.
حسابی هم که صحبت میکردیم، خود فرخ حسابی هم در واقع میگو نمیدونستیم که انقدر وارد جزئیات باید بشه ماجرا و این اتفاق هست، دقیقاً ندانستنه وجود داره و داریم تاکید میکنیم روش. آقای خاتونی چرا این اتفاق میفته؟ چرا وقتی نمیدونیم و حتی موقعی هم که میفهمیم که اشتباه کردیم بازم تاکید میکنیم، بازم پافشاری میکنیم؟ درسته مصرف داخلی داره، درسته دنبال اینیم که دل هوادار خودمون رو شاد بکنیم، ولی از اون طرف متوجهش نمیشیم که آقا این حرکت ما، این کار ما عواقب بدی داره، داره ذهن هوادار ما رو مسموم میکنه.
جناب شریفی، ما الان هر دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس که بیشترین هوادار و طرفدار رو تو فوتبال ایران دارن، بدنه ساختاریشون رو ببینیم، واقعا چند تا نیروی متخصص مرتبط با حوزه فوتبال در اینها حضور دارن. یعنی ما مدیریت روز ورزش دنیا از 4 تا رویکرد تشکیل شده: خود مدیریت، اقتصاد، حقوق و جامعه شناسی. خب در بدنه این باشگاه ها به خصوص در رأس و حوزه تصمیم سازی چقدر ما اومدیم تخصص گرایی رو لحاظ کردیم، چقدر تونستیم شایسته سالاری رو اضافه بکنیم که نیروهای متخصصی بیان که قبل از این که یک واقعی به وجود بیاد پیشگیری کنیم، اطلاع رسانی بکنیم، یک آگاهی سازی انجام بدیم. اینها دلیل اصلش و سرمنشأش فوتبال دولتی ماست. در فوتبال دولتی هوادار هیچ نقشی نداره جز پر کردن سکوها، در صورتی که ما میدونیم رکن اصلی فوتبال حرفه‌ای تماشاگر هستش، چون تماشاگره که هزینه وفاداریشو داره میده، از جیبش، از وقتش، از عاطفه‌اش داره هزینه میکنه. اما خدمت شما در اوایل عرایزم عرض کردم ما دوچار یک خطای شناختی شدیم نسبت به ورزش حرفه‌ای و اینکه تعریف جامع و کاملی از هواداری نداریم. اگر ما امروز یک نگاه آماری هم داشته باشیم، مثلا به بوندسلیگا، میبینیم که بیش از 16000 کانون هواداری ثبت شده و رسمی دارن. در انگلیس بیش از 12000 کانون هواداری رسمی. ما در کشورمون چند کانون هواداری ثبت شده داریم؟
داشتیم آقای وزیر منحل کردن.
اصلا داریم ثبت شده برای استقلال، فکر کنم 2 تا هست اینجوری که
منحل شد.
منحل نیستش، ولی اجازه کار نشون اصلا کانون‌های
اصلا آقای خاتونی، اصلا آقای وزیر مؤکداً گفتن منحل شود.
اون کانون‌های هواداری ثبت نشده بود، کانون‌های هواداری بود که منتسب به باشگاه بود. خب اون هم یک ایرادی داشت، چون اون از فرد یا از اون نامدیر خط میگرفت که حالا بخواد یک برجسته سازی بکنه و یک حمایت کاذبی رو انجام بده. اصلا حوزه هواداری هیچ ارتباطی به باشگاه نداره، استقلال کاری داره. این تعریف شده است. ما به خاطر همین عرض میکنم ما نگاه حرفه‌ای نداریم و هر اون چیزی که حالا دم دستی بوده از حوزه حرفه‌ای رو برداشتیم، بیشترش هم حوزه فنیه. یعنی الان ما نگاه کنیم مربیامون تمرینات روز دنیا رو انجام میدن بدون اینکه حالا فلسفه اون تمرین هم بدونن، ولی ما به صورت یک تقلید روبنایی داریم فوتبال رو جلو میبریم، زیربنا و حتی فلسفه وجودی این مباحث رو نمیشناسیم. به خاطر همینم هوادار ما که اصلا مرجعی نداره که بخواد از اون پیروی کنه، از اون خط بگیره. به خاطر همین هرج و مرجی که الان ما تو حوزه فضای مجازی داریم، هر کسی یه تعداد فالوور داره، حالا به غلط به درست برای خودش یک بیانیه رو میده، یک نظریه رو از خودش بروز میده و این کجروی ها باعث میشه. خب هوادارم که به گزارای تخصصی حقوقی که اشراف نداره، که اون هم از افرادی میگیره که خب اونها نه مرجع هستن، یه مرجعیت کاذبی برای خودشون ایجاد کردن. ما واقعا به یک نهایت ناکارآمدی در فوتبالمون به خصوص تو حوزه ورزش حرفه‌ای هم داریم میرسیم. واقعا دیگه از اقتصادمون، از اعتبارمون داره هزینه میشه.
میگید ورزش حرفه‌ای، خب حالا ما غیر از فوتبال که ورزش دیگه ای نداریم که خودش رو در دسته حرفه‌ای ها تعریف کرده باشه، فقط یه دونه فوتبال داریم
و حرفه‌ای نیستیم
و اون فوتبال هم حرفه‌ای نیست.
حرفه‌ای نیستیم،
نه رو کاغذ حرفه‌ایه. یعنی مثلا ما اومدیم رفتیم بنگاه تجاری پرسپولیس رو ثبت کردیم، بنگاه تجاری استقلال، سپاهان، چه میدونم شهرخبر رو با تراز مالی منفی، بعد اومدیم توی کشورم داریم این باشگاه فرهنگی ورزشی فلانی که شما اشاره کردید. آقا این باشگاه فرهنگی ورزشی به لحاظ قانون تجارت کاملا منافات داره با قانون فوتبال حرفه‌ای. آیه اساسی شما نکته دارید.
آیه شریفی ببینید، ما اشکالی که تولید شده تو فوتبالمون اینه که روزی که این لیگ برتر به شکل حرفه‌ای راه اندازی شد، خب هممون یادمونه دیگه، گفتن آقا این اون شرایط حرفه‌ای‌گری رو نداره، ما راهش میندازیم. بعد
ذره ذره کامل
زمان آره که متاسفانه به هیچ عنوان به اصطلاح اون سرعت لازم رو نداشته. نمیخوام بگم هیچ تغییری نکرده، ولی تغییراتی که شده خیلی کم بوده. متاسفانه به نظر من میرسه شاید اون ابتدا ما باید یه مقدار محکم‌تر میگرفتیم کار رو، به اصطلاح شرایط رو فراهم میآورد. اما تو بخش هواداری خیلی جالبه، من اگه به گذشته نگاه گذرا بندازم، خب ما سالها قبل که ورزشگاه میرفتیم میدیدیم که برخی از افراد، حالا عنوان بوخچی بود، من به نظرم اون بوخچیه لفظش خیلی ارزشمندتر از این چیزی که امروزه به اسم لیدر دارن عنوان میکنن، این افراد بر اساس سابقه شون، تجربه شون، بعد خب من اونجا به عنوان تماشاگر وقتی میرفتم میدیدم همون بوخچیه یه نگاه زیرزیرکی به چهار تا بزرگتر یه تیم داره که آقا مثلا این کار انجام بدید یا ندید. نمیگم اون موقع توهین نمیشد، نمیگم به تیم مقابل گلایه نمیشد، اذیت نمیکردن، اما حد و حدود داشت. الان دیگه از حد و حدود گذشته، هممون میدونیم که این که گوش بچه‌ت بگیر که نشنوه اونجاست، یا صدا و سیما مجبور میشه که صدای ورزشگاه رو بیاره پایین، همش ریشه در این داره که اون بخش هواداری ما واقعا نه تنها پیشرفت نکرده، ثابت نمونده، حتی ما پسرفت هم داشتیم. من یه مثال بزنم برای شما توی جام جهانی.
حالا شما قبل از اینکه مثال بزنین، من امروز رو بگم. من یه خبری رو نگاه کردم، داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم که نوشته اولین اخراجی محمود فکری مشخص شد. کیو اخراج کرده؟ خبر رو باز کردم، توقع هم مثلا مدیر بود، چیز بازیکن بود، توقع هم نمیدونم یکی از کادر فنی بود، کادر پزشکی بود، یه چیزی اینجوری من توقع داشتم دیگه. دیدم که میگه که متن خبر، ببین من یعنی واقعا افسوس خوردم برای خودم، اول خودم و بعد همکاران رسانه‌ایم، که یه رسانه‌ای پیدا میشه انقدر، من این لفظ رو به کار میبرم عذرخواهی میکنم، ولی انقدر سخیف و مستهجن مینویسه که محمود فکری یه دونه لیدر، یه دونه بوخچی، حالا در واقع این عبارتی که گفته بود بوخچی، یه دونه بوخچی رو اخراج کرده. خب اخراج بکنه اصلا، این مگه اصلا مگه از آدمای استقلال، اگر از باشگاه استقلال سمت رسمی، اگر واقعا یه نفری توی استقلال یه همچین سمتی داره، خب اون باشگاه بعد یه فکری به حال خودش بکنه.
آقا شریفی ببینید، ما تو مقوله هواداری
شما می‌خواستین اون مثال جام جهانی رو هم بزنیم، یادتون
نره. می‌خوام به اونجا برسم. ببینید ما تو مقوله هواداری همیشه لفظ یار دوازدهم داریم. ببینید من می‌خوام بگم حتی به نفع خود تیم ما بارها دیدیم یه تیم وقتی برنده است، این تماشاگر ما یه شور و شعفی داره، تیم تو شکست تحت فشار به عوضی این هوادار ازش طرفداری بکنه، اونم یه فشار مضاعف میاره. ما گاهن دیدیم برخی از تیم‌ها میگن آقا تو خونه خودشون نمیتونن خوب بازی کنن چون زیر فشار تماشاچیان. مثال جام جهانی منم دقیقاً منطبق بر همچین اتفاقی است. من یه بازی انگلیس بود فکر میکنم با سوئد، ماکلوون موقع بازی میکرد، این مصدوم شد کنار زمین آوردنش، طرفدارای انگلیسی چنان هوهو کردن تو ورزشگاه، سوئدی اصلا بازی نمیکردن. یعنی اون فشاری که تماشاگر طرفدار انگلیس به عنوان یار 12 به تیم سوئد می آورد، اینا رو باعث شد که چند لحظه‌ای توی زمین خودشون به هم پاس بدن تا اوون برگرده تو زمین بازی کنه. این میشه نقش یه هوادار. این قطعاً بر اساس یه برنامه طرفدار رو بهش یاد دادن که تو به عنوان یار 12 کی میتونی نقش آفرین باشی. ما ببینید علاوه بر مشکلاتی که در زمین داریم، گاه من تو ورزشگاه هم دیدم تیم ما، مثلا تیم ملی ما تحت فشار تماشاچی، اون لحظه باید بازیکن رو تهییج کنه، به صلاح انگیزه درش ایجاد بکنه، بدتر بهش فشار میاره که بازیکن از خودش بیخود میشه. از این شما بگیرید تا مقولاتی مثل همین بحثی رو که ما الان میکنیم که از احساسات تماشاچی ما استفاده بکنیم که آقا مثلا فلان کشور به دلیل قدرتی که مثلا در AFC داره در از این سو استفاده میکنه. البته این رو هم بگم، ما نباید از کنار اینم ساده بگذاریم. این یه چیز مشخصه که این کشورها برخیشون در به صلاح AFC حتی تو شورای المپیک آسیا یه نفوذایی دارن از این استفاده میکنن که اون برمیگرده یه بحث دیگه ای که ما هم باید اونجا به صلاح قدرت داشته باشیم.
شما میگین نفوذ میکنن فلان میکنن، من میگم آقا این اصلا نفوذ نیست. کشور قطری که اومده بازیهای شرق و غرب آسیا رو میزبانی گرفته،
من رایگان
گفته من رایگان میزبانی رو انجام میدم، درآمدی هم از محل مثلا بلیت فروشی نداره، به شکل متمرکز باید برگزار بکنه بازی ها رو، تمام پروتکل های بهداشتی رو باید خیلی سخت گیرانه رعایت بکنه و اجازه نده که مثلا توی اون دایره برگزاری بازی ها کووید 19 شیوع پیدا بکنه. چرا نباید AFC به شکل ویژه بهش نگاه بکنه؟
این بس فنیه.
اون موقعی که فیلا وجود داشت کشتی آذربایجان یه رشد عجیب و غریب کرد، یه رشد خوب کرد، همه میگفتن گزارشگر تلویزیون ما میگو آی نفوذ که آقای گزارشگر، اون تبلیغی که اون گوشه زمینه و اصلا همون تبلیغ مسبب این شده که کشتی گیری تو بره توی اون مسابقه شرکت بکنه، از کشور آذربایجان داره میاد با مبلغ 10 میلیون دلار.
ببین آقای شریفی، من اتفاقا بحثم اینه، یکی از برجستگی های کار پرسپولیس تو مسابقات اخیر دقیقا این بود، تحت هر فشاری هم قرار گرفت مردانه تا آخرین به صدا ذره وجود همه بازیکن رو تلاش کرد، حتی تحت اون فشارها تونست موفق باشه. این اتفاقا چیزی که از قدیم به بازیکن های ما گاهن میگن که آقا میرید داخل زمین، داور هر کاری کرد، تماشاگر حریف هر کاری کرد، شما باید از این بازی برنده بیای بیرون. من به نظرم میرسه یه جاهای دیگه زور مثلا تیم قطری نمیرسه، ولی من دارم در شرایط به صلاح عادی میگم. شما میدونی منم میدونم خیلی از مربیام این لفظ رو به کار میبرن که تو 50-50 40-60 داور به اون سمت سوت میزنه. یعنی اینا یه چیزایی هست که وجود داره، نمیشه کتمانش.
آخه من میگم آقای اسدی ببینید، من میگم آقا از بازی‌های آسیایی تهران به بعد، از 1974 1353 تا همین الان، ما چقدر توی حوزه بین‌الملل ورزش خرج کردیم که دنیا بخواد به ما نگاهی داشته باشه؟
دقیقاً اون اشکال عمده‌ایه که خود منم بهش اذعان دارم.
الان میگیم شرایط اقتصادی خراب درست. شده، ولی 10 سال پیش که شرایط اقتصادی بد نبود که.
متاسفانه اونم مثل همین ماجرایی که ما امروز میگیم تماشاگر طرفدار فلان تیم توییت کرده بر علیه این تیم، یعنی میگردیم دنبال قاتل بروسلی دیگه. همیشه ما متاسفانه
اصلا ببینید، اصلا ما توی اون بخشی که الان پخش کردیم ابتدای برنامه و شنیدن شنوندگانمون، حرفمون چی بود؟ حرفمون این بود که آقا الهلال با النصر طرفدارانشون دشمنن با هم دیگه،
رقابت شدید دارن.
رقابت شدید دارن. ولی آقای دهقانی داشت قبل برنامه یه چیزی میگو، میگو آقا من نمیدونم
60-70 تا من کامنت این دوتا باشگاه رو توی فضای مجازی دنبال کردم، گذاشتم تو گوگل ترنسلیت یا از خودم هم یه آشنایی به زبان عربی دارم، یک کلمه رکیک، یک فوش به هیچ عنوان توش نبود. بالاترین چیزی که بود مثلا میگفت اینا هزیون دارن میگن، یعنی من یک کلمه که به مادر کسی، به خواهر کسی توهین وحشتناک شده باشه بین اینا ندیدم. همشون میبینیم این روزا کلیپ میسازن، یه کلیپ هایی میسازن اصلا آدم خندش انقدر زیبا و انقدر پرمعنا با هم دیگه اینجوری چیز میکنم. ما اصلا دشمنی داریم میکنیم. آقای شریفی، آقای اسدی، آقای خاتونی، آقای باختر، کدوم از باشگاه های ما که این فرهنگی کالچرال اول نوشتن در حوزه فرهنگ هواداری یک قدم برداشتن، اصلا یه بروشور دادن، اصلا یه دونه یه برنامه محتوایی درست کردن؟ اصلا نداریم. ما فقط اسم رو بیدک میکشیم. ما هیچ آموزش هواداری برای هوادارامون حتی دکوری نداشتیم. الان آقای اسدی صحبت کردن، همه ما تو دوران نوجوانی جوانی رفتیم ورزشگاه. بنده بازی ایران عربستان مقدماتی جام جهانی 2002 که 2-0 ما تو ایران بردیم، آقای دایی دوتا گل زد،
بلاژویچ بودیم،
بله آقای بلاژویچ، من طبقه دوم ورزشگاه نشسته بودم. 8 صبح ورزشگاه مملو از جمعیت 100,000 تا پر شد. 8 صبح بازی کیه؟ ساعت 18، یعنی نزدیک 10 ساعت تا شروع بازی ورزشگاه پر شد. آقا از ساعت 8 صبح انقدر هوادارا سرصدا، تشویق، شما بگو یه موجود زنده از عربستان اصلا تو ورزشگاه، از ایران تو ورزشگاه بود؟ نه. بازی که شروع شد انقدر این تو این 10 ساعت اینا انرژیشون رو تخلیه کرده بودن، دیگه همه واقعا شده بودن تماشاگر. ببین ما وقتی تو ورزشگاه میریم، یعنی رفتیم که یک اکتیویتی، یک فعالیتی داشته باشیم که تیممون رو ساپورت کنیم و در مقابل تیم حریف قرار بگیریم. 10 ساعت خودمون رو تخلیه میکردیم. آخر سر از اون تاریخا به بعد من یادم رو اسکورباد ورزشگاه می‌نویسم تماشاگران عزیز، لطفاً تا زمان شروع مسابقه انرژی خود رو ذخیره کنید. یعنی بعد از مدت‌ها اینو یاد گرفتیم که مثلا این اخبار رو به تماشاگر بدیم که آقا این کاری که داری می‌کنی وسط بازی که ما به احتیاج داریم سکوت می‌کنی. یک من یه سفری داشتم کره جنوبی، میدونید شرق آسیایی یا خیلی زبان زدن تو تشویق، با یکی از این هواداراشون که من صحبت میکردم میگفتش که ما برای هر دقیقه از بازی مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه تشویق مجزا داریم، یعنی تشویقی داریم که
سناریو نوشته
دقیقاً اصلا میگه تشویقی که ما 1 تا 10 انجام میدیم تا 10 تا 20 فرق میکنه. حالا علتش بحث روانشناختی داشت، میگفت ما اگه تشویق یک مدل انجام بدیم اون بازیکن بعد از 15 دقیقه میشه شرطی، یعنی تشویق ما میشینه تو ذهنش. اگه ما میخوایم مثلا تیم حریف در واقع وقتی صاحب توپ میشه فقط صدا بکنیم، یه جا که یه کار از دستمون در میره یا مثلا حواسمون نیست، بازیکن تیم خودمون عادت کرده به اون صدایه تا تهیج بشه بره تو پای حریف. حالا اون صدایی که نمیاد اینا اصلا قفل میکنن وای میسن تو زمین. برای همین ما هر 10 دقیقه سناریوهامونو تغییر میدیم که گوش بازیکنامون شرطی نشه. خب این از کجا به دست آورده این تجربه رو؟ 10 تا روانشناس و 10 تا کارشناس و جامعه شناس میشینن یه برنامه ریزی میکنن، یه تئوری از توش در میارن، میدن باشگاه، باشگاه آموزش میده به هوادارش. به من فقط دوستان بگن کدوم از باشگاه ما اصلا اومدن یک بار که شده یه کارشناس اصلا بیام میگه آقا اصول هواداری اینه، اصول تشویق اینه.
فکر نمی کنم به این موضوع اصلا فکر
نمی کنیم ما. یعنی بعد همش دنبال حاشیه دیگه ایم، همش دنبال اینیم که هی بندازیم گردن دیگران. ما تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که مشکل از خودمونه و عدم برنامه، عدم زیر ساخت، عدم توجه به نقاط مختلف یک ورزش، به هیچ عنوان پیشرفت که نمی کنیم. هیچ، تمام اتفاقاتی که می افته برامون همین اتفاقات جرقه‌ایه، یعنی یهو یه اتفاق استثنایی بیفته به یه موفقیت برسیم. وگرنه شما نگاه کنید تو این 30 سال اخیر ژاپن یکی در میون فینال جام ملت‌های آسیا بوده، ما کی فینال بودیم؟ آخرینش همون موقع بود که تهران میزبان جام ملت‌ها بودیم. از اون موقع ما دیگه رنگ فینال آسیا رو ندیدیم. یک بره حالا زمانیش میگیم جنگ تحمیلی بود، بعدش چی؟ ما برنامه ریزی تا وقتی که نخواهیم داشته باشیم و هی بندازیم گردن همسایه همین میشه.
یه سند به حرف شما بیارم، جام یعنی مسابقات نوجوانان آسیا در تایلند زمانی بود که جوان نکونام و میتی امیرآبادینا بازی میکردن، من تایلند بودم، به خدا نزدیک 20 25 نفر ژاپنی اومده بودن، تیمشون هم هیچی نشد اون سال، ولی اون بالا اینو فقط یادداشت برمی‌داشت، من به عنوان خبرنگار اینا چیکار دارم میکنن. یعنی شما توی پروسه نزدیکش، مثلا توی دوره نزدیکش اون رو ببینید که اونا اومدن یادداشت برداری میکنن، بعد این یادداشت ها به درد میخوره، یعنی فردا ازش بهره برداری میکنن. من از اون مسابقات کلی یادداشت داشتم، مثلا دوره بعد بعد میگشتم یه کسی رو پیدا کنم بگم آقا من دوره قبل اونجا بودم، مثلا یه همچین چیزایی رو دیدم و به دردتون میخوره.
آقای اسدی، حالا شما اینو میگین، من جام جهانی نوجوانان 2014 بود فکر میکنم، 2014 بود اگه اشتباه نکنم، که تیم ما خیلی تیم قلدر خوبی بود، رفتیم و خیلی خوب نتیجه گرفتیم. خب هلند رو بردیم اگر اشتباه نکنم، آلمان رو بردیم و بیچون گردن کلفت خوب بود. داشتم چند شب پیش فکر میکردم که آقا اون بازیکنه الان 6 سال بعده دیگه، الان باید اومده باشن توی سطح یک فوتبال ما باشن، توی لیگمون باشن، کجان؟ و واقعا هنوز جوابی نتونستم براش پیدا بکنم، در حالی که مثلا بازیکن
جوانانی که آقای مناجاتی داشت، فقط موبعلی و جواد کاظمیان رسیدن به نقطه آخر.
فقط حالا جالب اینجاست که بازیکنای در واقع آلمان رو داشتم نگاه میکردم، همشون توی لیگای معتبر، 5 تا لیگ معتبر اروپا داشتن بازی میکردن.
تجربه اون مسابقات غیر از بحث فنی آقای شریفی الان کجاست؟ الان میشه یک کسی بیاد بگه آقا از اون مسابقات
این داکیومنت الان وجود داره؟ آقای باختر، نکته که وجود داره و توی صحبت هم بهش اشاره کردیم، باز برگردم اون نگاه حقوقیه رو در موردش صحبت بکنیم. ببینید یه اتفاقی هست، اون اتفاق چیه؟ اونم این که خب ما این رو الان میدونیم، به AFC، به فیفا، به چه میدونم مثلا باشگاه النصر یک سری گزارش ایرانی رسیده، یعنی از ایران یک سری گزارش رسیده که آقا این پرسپولیس رو حواستون باشه، اینجوریه، فلانه، این شکلیه، و همون هم النصر میاد بهش استناد میکنم یا آقا من نمیدونم چه خبره، ولی از ایران یه سری منابع دارن این شکلی میگن. این چقدر مبنای حقوقی داره؟ یک. دوم این که توی حالا دادگاه های فوتبالی این نوع برخورد، این نوع دادن اطلاعات چه وجهه ایجاد میکنه از فوتبال ما؟
خب ببینید، اولین چیزی که هست اینه که بعضی از موارد این گزارش هایی که انجام میشه قطعا برای طرف مقابل میتونه مفید باشه. فرض کنیم که حالا همین پرونده‌ای که بود النصر شاید اصلا نمیخواست وارد این پرونده بشه، اما وقتی که دید یک سری گزارش های اومد گفت پس بذارین شانسمو امتحان کنم،
سنگ
توی تاریکی انداخت دیگه، حالا ببینه چی میشه. اما در بعضی از موارد میتونه واقعا بر اون بد باشه. مثلا حالا فرض کنیم یه سری اسناد داخلی داشته باشیم توی پرونده مثلا ویلموت، حالا اینو نداریم، برای همین دارم مثال میزنم، این اسناد داخلی رو حالا همین به همین صورت هوادارا بیان دوباره به طرف مقابل اطلاع بدن، خب طرف مقابل میتونه از این اسناد و مدارکی که اینجا داره توی دادگاه برای خودش استفاده بکنه، حالا منظورم دیوان داوری ورزشه، و طرف ما رو محکوم بکنه. یه سری موارد دیگه هست، مثل همین حالا شادی گلای آل کثیر، که وقتی که حالا اومد و ایشون اینجوری خوشحالی کرد، بعد از خوشحالی یه درفتند و گفتن که این اتفاق افتاده و اون بحث کمیته تحقیق که آقای دهقانی فرمودن، خب کمیته تحقیق شروع کرد به تحقیق کردن و جمع‌آوری اسناد و مدارک.
اطلاعاتی که در مورد عیسی آل کثیر رفته قطعاً طرفدارای توی کوچه خیابون نیستن. چرا؟ چون اونا اصلا جذابیتی براشون نداره، یک. دوم این که نمیدانند، دو. سوم این که خیلی زبان نمیدونن که بدونن آقا این مصداق توهین نژادیه. یعنی آدم متخصص ما، آدمی که زبان میدونه، آدمی که خدمت شما عرض بکنم یه سری المانهای فوتبالی رو میشناسه، میاد این گزارش رو منتشر میکنه و میفرسته میره.
ببینید الان اگه نگاه بکنیم دیگه جدیداً به این فضا رسیدیم که مطالب رو با سه زبان می‌نویسن، فارسی، انگلیسی و عربی. یعنی طبیعتاً اینکه یه شخص عادی بخواد بیاد بشینه و این ستا رو بنویسه امکان پذیر نیست. حالا متن فارسی رو میتونن، اما انگلیسی کردنش هم خب خیلی انگلیسی الان بلدم میشه، ولی دیگه عربی کردنش دیگه واقعا و بعید هم نیست که حالا زبان چهارم هم احتمالا اضافه بشه در حالا سالهای آینده متاسفانه.
ببین با کجا مشکل داریم.
من فکر کنم زبان بعدی باید ایتالیایی باشه، چون اینفانتینیو خودش ایتالیایی هست احتمالا.
استراماچونی هم بوده بالاخره.